أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأعظم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خوبی آقای علیزاده؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. بلعن و دایم و لعده مجمعین لا یوم الدین. خب در محضر آیات آخر سوره شریفه بقره هستیم و آیات آخر رو انشالله تو این جلسات آینده که داریم بتونیم به ثمر برسونیم و یک سوره بلند قرآن رو انشالله مقاومت کرده باشیم و استقامت کرده باشیم در پایش و الحمدلله به تفسیرش و بحث راجع بهش مشغول شده باشیم. در بحثی که باقی مونده بود که ذیل آیه یعنی آیه 284 بود که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. این آیه که خودش در اینی که یک مضمون واحدی داره چهار فرازه. فراز اولش این است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض که یک گزاره تامیست که مالکیت خدای سبحان به آسمان ها و زمین. گزاره دوم و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله که هر چیزی رو که در درون شما باشد یا بیرون آشکار بکنید یا نه به شرطی که استقر فی نفوسکم، نه خطوراتی که اختیار نداری، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، که عرض کردیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض علت برای و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. درسته این دوتا علت و معلول هم هستن، که اینجا علت ابتدا ذکر شده و معلول پس از او ذکر شده. در فراز به اصطلاح سوم آیه فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اینجا معلول ذکر شده که خدای سبحان یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. از این که دو لنگ انداخت بین یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، نشون میده این نسبت به معاصیس و سیئات هست، نه نسبت به حسنات، که یغفر و یعذب دو شق مسئله شدن. عمدتاً غفران برای به اصطلاح چی میاد؟ عمدتاً غفران برای اهل معاصی میاد، اما به غیر از اینم آمده، اما چون عمدتاً برای اهل معاصی هست، یعذب هم در کنارش آمده، معلوم میشه این ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء بیشتر ناظر به چی هست؟ با این قاعده کلیه، با این که دو قاعده کلیه، اما اینجا ناظر به چی هستش؟ سیئات اعماله که داره بیان میکنه. معلول ابتدا آمده و الله علی کل شیء قدیر علتشه. چرا یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء؟ چون والله علی کل شیء قدیر. این والله علی کل شیء قدیر علتی است که متأخر شده بعد آمده. اونجا لله ملک السماوات والارض علتی بود که ابتدا آمده بود. تو قرآن تو یه آیه نشون میده که گاهی علت رو متقدم میاره، معلولش رو متأخر، گاهی معلول رو متقدم میاره و علتش رو متأخر. لذا از این سبک تو قرآن زیاده. این رو آدم حواسش باشه، خود خیلی جاها میتونه چیکار بکنه، خود این تقدیم و تأخیر رو میشه دنبال وجه براش گشت که اونجایی که مقدم میشه و اونجایی که مؤخر میشه چرا، یعنی ابتداعا توجه به علت گاهی داده میشه بعد معلول دنبالش میاد، گاهی از معلول شروع میکنه به علت میرساند، مثل قوس نزول و قوس صعود که گاهی از قوس صعود انسان به مسئله نگاه میکنه، گاهی از قوس نزول به مسئله نگاه میکنه. اونجایی که از قوس صعود به مسئله نگاه میکنه اول علت ذکر میشود و بعد در حقیقت، لذا فاعلیت هست و علم هست، از اون طرف قدرت هست. گاهی از این طرف امر رو میبینه، امر رو تحت یک قدرتی بعد میبینه که قوس صعود است، او قوس نزول بود، این قوس صعود است. لذا در این آیه هر دو رو تکرار کرده، هر دو رو در یک آیه در چهار فراز، دو به دو، دو فراز علت و معلول اولی و دو فراز معلول و علت دومی آورده. خب این یه نکته که در این آیه شریف جانم،
یعنی این علت اخیر علا کل شیء قدیر علت است برای
یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء،
یعنی مربوط به اون تبدو نیست، نه مافی انفس که
لله ملک و لله ما فی السماوات و ما فی الارض علت برای اوست، چون ذکر شده علت براش. ما میتونیم والله علی کل شیء قدیر رو به همه مطالب سوره هم بزنیم، مانعی نداره، اما اینجا در حقیقت ناظر به همون فراز اخیری است که براش آمده. لذا چون قبلش علت سلام علیکم، قبلش علت ذکر شده لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، که این دوتا با هم دیگه تناظر دارن و اون دوتا یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء که قدرت رو داره نشون میده. لله دیگه مالکیت دیگه،
نه قدرت
علا کل شیء قدیر، نه دیگه یحاسبکم مال مالکیته، چون خدای سبحان مالک آسمان ها و زمین است، این تبدو ما فی انفسکم به تمام زب مالکیت هم حقیقی است، به تمام زوایای وجودی شما چی داره؟ در قد علم دارد. یحاسب کن به الله، یحاسب کن به الله، گفتیم با خلاصه این که جزا برش مترتب باشد فرم کنه، محاسبه است. اگر محاسبه است با همون مالکیت سازگار، اگر جزا بود با قدرت سازگار بود. نه علمیست که علمیست که در حقیقت با قدرت همراهه که مالکیت دیگه، منتها اگر اعمال قدرت باشه میشه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، که این قدرته که عذاب کردن این جزاست، دقت کردید؟ ولی اونجا جزا نبود، در حدی یحاسب کن به الله بود، محاسبه بود. محاسبه با حیث علم هم سازگاره، مالکیت هم با حیث علم سازگاره، هم با حیث قدرت سازگاره. مالکیت چون مالکیت حقیقی است، چون نافذ است، نفوذ داره، پس هم با حیث علم سازگار است. یعنی هم به علم رو میخواد هم قدرت رو، به زم مالکیت رو آورده. ولی اینجایی که قدرت رو میخواد، فیغفر لمن یشاء و یعذب، تصریح به قدرت کرده که والله علی کل شیء قدیر، دیگه اینجا جزاست کاملا، در حقیقت در ید قدرته، اینجا جزاست. یعنی علم قبل از این محقق شده، الان دیگه موتن موتنه جزاست، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب این یه نکته بود. حالا نکات زیاد نوشته بودیم دیگه، اینها رو ازش میگذریم. تطبیق مسئله رو هم دوستان دیگه تا یه جایش انجام دادیم، گمون کنم یه جایش هم خود دوستان انجام میدن. بحث روایی رو فقط یه نظری به بحث روایی بکنیم، که تو بحث روایی آمدن این بحثه که آیا در اینجا که آمده که به اصطلاح در این آیه شریف آمده بود یحاسبکم به الله ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه، یحاسبکم، آیا این تخفوه همه نیات رو شامل می شود و خطورات رو، خطورات رو همه رو شامل، حتی اونجایی غیر اختیاری یحاسبکم به الله، که اگر این بخواد باشه تکلیف مولای اتاق میشه. لذا در بعض از روایاتی که از اهل تسنن نقل شده، این تکلیف مالای اتاق رو پذیرفتن و بعد گفتن نسخ شده. از جمله این روایت شریف فی صحیح مسلم عن ابی هریره قال لما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله اشتد ذلک علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم جسوا علی الركبه یعنی اینا اومدن و مثل اینکه آدمی که حالت مثلا بالاخره سوالی دارد که این سوال براش خیلی اهمیت داره، نه یه حالت سوال عادی باشه، جسوا علی الركبه، اینا اومدن نشستن رو دو زانو به یه حالت مثل نیمخیز که سوال خیلی مثلا براشون اهمیت داشته. فقال یا رسول الله کلفنا من الاعمال ما نطیق، اون چیزی که ما طاقت داریم رو شما ما رو مکلف بکنید، هر چی که باشه ما حاضریم، من الصلات و الصیام و الجهاد و الصدقه، اینا ایبی نداره، بگو نماز بیشتر بخونید، روزه بیشتر بگیرید، جهاد بیشتر برید، اینا رو بگید. اما وقد انزل الله هذه الآیه ولا نطیقها، این آیه نازل شده در حالی که ما طاقت نداریم خطوراتمون رو چجوری کنترل بکنیم. اگر قرار باشه هر خطوری که تو ذهن ما میاد ما برش عقاب یا ثواب برامون داده بشه، ما چگونه بر خطوراتی که قدرت بر سلطه برش نداریم و قدرت بر حفظشون نداریم، اینا میان و میرن. گاهی انسان چشمش هم بسته توی جلسه، اما اینه یه سوء ظنهایی نسبت به مؤمنین میاد، نسبت به بعضی چیزها میاد، چیکار بکنیم اینا رو، راهی نداریم. سلام علیکم ورحمت الله. وقد انزل الله هذه الآیه ولا نطیقها فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم سمعنا و اسینا، میخواهید بگید که میشنویم و اسیان میکنیم، این رو شنیدید و اسیان میکنید، در حالی که صدر و ذیل آیه صدر و ذیل روایت سازگار نیست. چرا؟ سمعنا و اسینا مال کجاست؟ مال یه عمل اختیاریه، اینا سوالشون از یه عمل غیر اختیاری بود. میتونن بگن آیه رو ما قبول کردیم، میپذیریم، اما میپذیریم یعنی تکلیف ما لا یطاق محقق شده، به این اعتبارش میتونیم بگیم سمعنا و اطعنا، یعنی اطاعت میکنیم، نه اینکه انجام میدیم، نه، یعنی قبول میکنیم، سمعنا شنیدیم و قبولم میکنیم، همین مقدار. اما نمیتونیم بهش عملا بکنیم چون خطورات دست خودمون نیست، پس باید منتظر باشیم عقاب الهی هم بر سرمون بیاد. سمعنا و اطعنا غفران، سمعنا و بل قولوا سمعنا و اطعنا غفران ربنا و الیک المصیر، که خدایا ما غفران تو رو میطلبیم و به سوی تو حرکت میکنیم، که حالا میاد بعدن. فلما اقترع القوم، وقتی که مکرر اومدن پیش پیغمبر این رو گفتن، اقتر اهل قوم مکرر اومدن همه این رو گفتن، از این آیه خیلی در سختی بودن، و زلت بها السنتهم انزل الله فی اسرها، دنبالش خدای سبحان این آیه رو نازل کرد، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، که شاهدش کجاست؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که تعبیر اینا این است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ناسخ آیه چیه؟ ناسخ آیه ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه، اینا میگن این روایت این رو میگه. روایت شبیه به اینم داریم که باز ایشون به عده طرق من غیره ما نقل کرده و همچنین روایت ربیع ابن انس که اینجور بیانش مخالف اینا روایت است، ان الآیه محکمتون غیر منسوخه، آیه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو منسوخ نیست، و انما المراد بالمحاسبه ما یخبر الله العبد به یوم القیامه به اعماله التی عملها فی الدنیا، ما یخبر الله یحاسب کم ای یخبر الله، نه یحاسب کم یعنی چی؟ یعنی جزا، جزا نیست، فقط اخبار است به اعمال، اونم به اعمال التی عملها فی الدنیا، نه خطورات. لذا هم خطورات رو شامل نمی شود، هم محاسبه به معنای اخبار است. این رو ربیع ابن انس گفت. و همچنین ابن عباس اومده آیه رو درست بکنه، گفته این آیه مخصوص است به کتمان شهاده که تو آیه قبل از اون آیه اومده بود که اگر کسی در حقیقت کتمان بکند چه می شود، گفته مخصوص است به کتمان شهاده و ادای شهاده، فهیه محکمتون غیر منسوخه در باب ان تبدو ما فی انفسکم، یعنی شهادت رو اظهار بکنید، او تخفوها یعنی شهادت رو کتمان بکنید، اینجور میشه. باز در حقیقت از عایشه نقل شده ان المراد بالمحاسب ما یصیب الرجل من الغم والحزن اذا هم بالمعصیه ولم يفعلها، که ما یصیب الرجل من الغم والحزن اذا هم بالمعصیه ولم يفعلها، این مربوط اون او تخفوها است که در حقیقت او تخفوها رو اینجور من فالآیه ایزان باز محکمتون غیر منسوخه. باز در روایت دیگری از طریق امیر مؤمنان علیه السلام ابن عباس نقل کرده که و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو فذلک سرائرک و علانیتک یحاسب کن به الله فانها لم تنسى، این نسخ نشده این آیه، ولکن الله اذا جمع الخلائق یوم القیامه یقول انی اخبرکم بما اخفیتم فی انفسکم مما لم تطلع علیه ملائکتی، اونایی رو که تو ملائکه من هم مطلع نشدن، فاما المؤمنون فیخبرهم و یغفر لهم ما حدثوا به انفسهم، اونجایی رو که در درونشون بود حدیث نفس بود در درون بود خطورات درونی بود، اونجا در حقیقت یحاسب کن به الله یقول و یغفر لهم ما حدثوا به انفسهم و هو قول و یحاسب کن به الله که یقول و یخبر کن، که در حقیقت اونجا در حد فقط اخبار است، و اما اهل الشک و ری فیخبرهم به ما اخفو من التکذیب، پس هر کدوم از این تخبوها فرق میکند، مال مؤمنین یه چیزیه، مال اهل شک و ری یه چیز دیگری هستش، و هو قول و لکن یؤاخذ کن به ما کسبت، که این کسب است مال اهل شک و ری، اهل شک و ریب این تخفوها همون چیزهای درونیشون بوده که شک هم داشتن. بله خب اینم در حقیقت باز روایت دیگری بود که ایشون میفرماید و روایت الاختلاف فی مزامینا مشترکتان فی انها مخالفتان لظاهر القرآن علی ما تقدم، همه اینها که از طرق اهل تسنن هم نقل شده همش در حقیقت با ظاهر قرآن سازگار نیست، که ان ظاهر الآیه و ان المحاسبه انما تقع علی ما کسبت القلوب اما فی نفسها و اما من طریق الجواره، منتها خطوری که در اینجا بیان شده که اون تبدوها او تخفو، این تخفو منظور خطور ساده نیست، بلکه تخفو چی بود؟ استقر ما فی انفسکم، استقر فی انفسکم، حالا چه تبدو چه تخفو، اونی هم که در خفا هست استقر فی النفس و تخفوها، استقر فی النفس یعنی ملکات درونی که خواستید بروز بدید نشد، نخواستیدم بروز بدید، ولی در این حال اینها استقره، میگه اونهایی که استقره، نه هر خطوری خطور استقره ندارد، خطور غیر اختیاری است، بر او محاسبه ای صورت نمیگیرد، اما ملکاتی که در نفس انسان شکل گرفته چه ازش عملی ظاهر بشود، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها، یا از این ملکات عملی صورت نگیرد ولی ملکه است در درون شما، وقتی این ملکه هست این محاسبه می شود، البته محاسبه که شد دلیل بر جزا نیست، محاسبه می شود ولی کن هر کدوم جوری جزا داده می شود، ممکنه این جزاش یغفر لمن یشا باشد، او چی باشه؟ یعذب من یشا باشد، که دنبال آیه آمده
خدا آیا آسمون
بلبرا میگیره،
یعنی کسی کتمان شهادت کنه این ملکات که
این ملکات رو ایشون قبلا توضیح داد، ملکات راسخه منظور نیست، فقط ملکاتی که حال باشد، ملکاتی که در حقیقت از خطور میگذره، خطور شامل نمیشود، اما استقر فی النفس هست که بعضی از احوال انسان استقر فی النفس منتها تو مرتبه ضعیفه. بعضی شی بعد ایشون تازه حتی میگفت اونی که استقرار کامل در نفس داره مثل ملکات راسخه، اونها از این شاید دور باشه، چون ملکات راسخه دیگه ان تخفوها معنا نمیده، چون ملک راسخه بروز میکنه هر چی که هست، دیگه از اون جلوشو نمیشه گرفت، چون قل کل یعملو الا شاکره، ممکنه ظاهرشو تغییر بده این، اما بروز میکنه در هر صورت. لذا میگه اون ملکاتی است که نه به اون رسوخه که غیر قابل تغییر باشد، نه به این خاطر خطورات که بدون اختیار باشد. دقت میکنه؟ ولی کتمان شهادت مقصود اینجا نیست که بخوام بگیم آیه به کتمان شهادت، کتمان شهادت هم شامل میشه، یعنی کتمان شهادت که تخفوه از چی نشأت گرفته؟ از یک محبت نفسی، همینجوری که نبوده که این کتمان، یعنی از یک نفعی، از یک محبتی نشأت گرفته، یه تهدیدی، یک در حقیقت تطمیعی از یه جایی نشأت گرفته. خب بله دیگه، اینم در حقیقت شامل میشه دیگه، بخوام بی خودی که طرف اینجوری که کتمان شهادت بکنه که اگر یا متامعی براش پیش آمده یا تهدیدهایی براش پیش آمده، احساس میکنه یه براش چیزی داره، حتی اگر که حق مؤمنی رو اینقدر اهمیت قائل نمیشود که بی حال میشه، نمیره، حال نداره، نمیره، میگه حتی همینم باشد محاسب کن به الله، همینم از یک چی نشأت گرفته؟ از یک حالی در درون که میخواد اینم ریشه‌کن باشه که این حال نمونه که انسان نسبت به حقوق مؤمنین بی تفاوت باشه. بله، حالا اگر خطور تبدیل شد به یک حال و ملک، خب جداست دیگه، اما خطور اونجایی است که انسان نمیخواد.
که من خطورات منفی دارم نشونه از اینه که خودش ولی
غیر ارادیه، مایه قطعا وقتی خطورات متعدد و مکرر شد به یه چیزی، نشونه از یک مبدع درونی هم هست، اما تا اونجایی که نه، حتی یه انسان خیلی مؤمنی گاهی یه کسی رو میبینه خوشش نمیاد، یک دفعه همین مقدار خطوره دیگه، همین مقدار خطوره، نمیتونه آدم از مؤمن خوشش نیاد، اما این گاهی اختیاری انسان نیست، در روایت هم دارد یکی رو میبینه میبینه خوشش میاد، یکی رو نمیبینه خوشش نمیاد، خودش چیکار بکنه؟ همین که خوشش نیومد شامل اون روایاتی میشود که اگر مؤمنی رو کسی خوشش نیومد، حتی از مرا در درونش له سوی چیز سوی آمد، در حقیقت خرج عن ولایتی، میشه اینجوری گفت؟ نه، این از مرا له سوی یعنی در حقیقت در درونش نقشه ای کشید، اون تا اظهار نکرد، در درونش یک حالی در حقیقت ایجاد شده نسبت به این، از قبلش زمینه هایی بوده، اینا ایجاد شده، هرچند الان ممکنه این شخص رو به ظاهرم نشناسه، اما این خوش نیامدن فقط همینجوری خطوری نیست، یه خوش نیامدن است که ریشه داره که به اینجا کشیده شده.
و یه مبادی داره، یه چیزی داره بالاخره که این خطور
نه، همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست، یعنی تو انسان‌های معمولی اینجوری نیستش که مبادی داشته باشه، گاهی انسان چی هستش؟ گاهی انسان یک دفعه براش همون ائتلاف قلوب، استنکار قلوبه که در برزخ بوده، اختیارش الان نیست، هیچ نمیدونه چی هم هست، واقعا خوشش هم نمیاد از این چیز، بدش هم میاد، حتی دنبال رفعش هم هست، دقت میکنی؟ همین رو داره، ازا اینجور نبوده که ریشه دار، نه، ولی حال پیش میاد، خطور پیش میاد، ممکن البته اگه ادامه پیدا بکنه، ریشه کنش نکنه، باش برخورد نکنه، جبرانش نکنه، کم کم چی بشه؟ استقرف نفسم بشه، استقرارم پیدا بکنه، دیگه اونجا اختیاری میشه، اگه برخورد نکرد باهاش، این رو ریشه کن نکرد، دیگه استقرار فی النفس میشه. خب بعد دیگه ایشون فرماید که ان المحاسبه ان ظاهر الایه و ان المحاسبه ان طبق تقع علاما کسبت القلوب، حتما باید کسب قلب باشه، یعنی عمل محسوب بشه، عمل اختیاری باشد، اما فی نفسها یا در درون قلب، اما من طریق الجواره، یا به ظاهرم کشیده شده باشد، پس حتما باید چی باشه؟ کسب قلب باشد، نه خطوراتی که کسب قلب اطلاق نمیشه. میگه آیه ظاهرش اینه، هر چیزی به غیر از این باشه داخل در آیه نیست، پس ان تخفو در حقیقت تخفوها کسب قلب حساب نمیشه، اونجایی که خطور صرف است و دخلی این در ایجادش نداشته. بله، ولیس فی الخطور النفسانی کسبون ولا یتفاوت فی ذلک الشهاده و غیر شهاده، این در حقیقت حالا در بیرون باشه یا در درون باشه متفاوت نیست، ولا فرق فی ذلک بین المؤمن و الکافر، این حتی تو کافر هم اگر این خطورات آمد صرف این خطورات برای کافر هم اقاب حساب نمیشه، مگر از یک ریشه و منشه نشأت بگیرد، ولا فرق فی ذلک بین المؤمن و الکافر، و ظاهر المحاسبه هو المحاسبه بالجزا دون الاخبار بالخطورات، که بعضی از روایات خواستن بگن که این چی هستش؟ فقط بهشون بعدن اخبار میکنن که اینا تو خطور تو آمد. میگه نه، صرف اخبار نیست، محاسبه جزایی است. اما محاسبه جزایی آیا عقاب دنبالشه؟ میگه نه، این عقاب ممکنه دنبالشه ولی محاسبه است، نشون میده اعمال این رو داره میشموره. وقتی استقر بود معلوم میشه که این کسبه و این کسب حتما چی داره؟ جزا دارد. البته خدای سبحان ممکنه اونجایی که در صرف تخفوها بماند یغفر و بیامرزد، یا یه گناه حساب کند، اونجایی که آشکار شود گناه شدیدتر باشد. بله، این تفاوت رو میتونه داشته باشه.
اگر اون خطورات صرف و خطورات هم مورد محاسبه یعنی علم الهی قرار بگیره ولی جزا نداشته باشه،
جزا نداشته باشه به این معنا جزای مناسب، جزای مطابق جزای عمل، نه جزا نداشته. اینجا که استقرار فی نفسه جزا داره، منتها جزاش مثل جزای اونجایی که به عمل ظاهر شده نیست. بعضی جاها ممکنه اون حتی شدیدتر از این باشه. مطابق عنوان دیروزی رو عرض کرد جلسه گذشته، گفتیم گاهی اون خطوری که آمده نسبت به یک حب و بغضی، اون خطوری که استقرار فی نفسه، اونی که آشکار شده یه عمل ظاهریه فقط، لذا جزای بر اون خطور نفسانی شدیدتر از اون جاییست که آشکارم شده. اینجا که آشکار شد تونست یه ضربه بزنه مثلا شیشه این خونه اینا رو بشکنه، اما اونی که در درونش شکل گرفته نسبت به این مؤمن چی هستش؟ یک بغض شدیده. در حقیقت اون آیه شریفه چی هستش که اون و ما بدد که بغضا، بله، قد بدت البغضا فی افواهم و ما تخ و ما تخفی صدور هم اکبر، یعنی اون ما تخفی صدور هم تخفوه، این اکبره. این کدومش جزا شدیدتره؟ اون تخفی صدور هم شدیدتره. اما بنابراین که ما تخفی صدور هم تو مؤمن به این معنا باشد که میخواست یک گناهی صادر بشه ازش نذاشت، نیت گناه کرد اما نذاشت، این اگر باشه خب این از اونجایی که گناه ظاهر بشه خفیفتره. اما تو کافر اون چیزی که داره اظهار میکند نسبت به اون چیزی که در درونشه او اشده، پس ممکنه این بگیم که تخفوهش اشدن باشه، پس جزا داره. منتها اگر نسبت به یه عمل بود، نسبت به یه عمل بود، اون که تخفوه نخواسته بود ظاهر بشه با اون که ظاهر شد متفاوته دیگه. در جزا حتما اونجایی که نذاشته و نخواسته ظاهر، یه موقع نمیتونه ظاهرش بکنه، مثل همین جایی که میگه که این که اون که در دلهاشون هست اکبر است ولی نمیتونن بیش از این اظهار بکنن. آمریکا دلش میخواد ما تو صحنه هستی نباشیم، اما بیش از این زورش نمیرسه، اینقدر زورش میرسه که این کارا رو بکنه، بیش از این زورش نمیرسه دیگه. این در حقیقت جزاش نسبت به اون تخفی صدور اکبر است. بله، جزاش هم اکبره، معلومه دیگه.
ولی من سوالم اینجاست که با توجه به علتی که لله محسن و طول عرض بودیم،
بله،
اون به صدا تصورات و اون خطورات صرف خطور هست، اون که
صرف خطور که اینجا گفتیم از خاطر خارجش که خطوراتی که غیر اختیاری باشه که خارجه،
نه با توجه به اون علت نمیتونه خارج باشه، مورد محاسبه قرار میگیره، چون علت محاسبه و الارض
مثل این میمونه که بگید الان برگ درخت داره تکون میخوره مورد محاسبه خداست. خب بله، او علم الهیه، اما محاسبه که در اینجا بوده محاسبه در مورد انسانه که موکول به افعال اختیاریه، یعنی اون مقدمه، این مقدمه عامیست، علت لله ملک السماوات و الارض که مقدمه علت تام است. از جمله این در حقیقت علت چیه؟ داره اینجا میخواد بترسونه، میخواد بگه که انتوب دو ما فی انفسکم، شما اونی رو که در حقیقت در نفستونه اگر آشکار کردید یا خفاش کردید، این یحاسب کن به الله، محاسبه میشه. این محاسبه غیر از نظام علم الهیست که همه چیز در تحت محاسبه الهیست. اینو نمیخواد بگه،
اون معنای محاسبه رو اینجور که بگه درسته، یعنی مجبوریم ما این
مثلا ما آیه قرآن یعنی مجبورون میکنه، آیه مجبورون میکنه، میگه اون توب دو یعنی یه عملی رو آشکار کنید، او تخفو یعنی عملی رو مخفی کنید. اینجا خیر از اونجاست که علم الهی به سراسر هستیه، این به یه عمل تعلق گرفته، خفائش و آشکار کردن. تقصیر ما چیه آقای اسدی عزیز؟ خدا این کار کرده. حالا شما بگو، بگیم خلاصه محاسبه عام یعنی همون نظام علم، این نداره، اونم سرش اون صحیحه، ولی این آیه نمیخواد اون رو بگه. الان
تفرید بحران و عذاب هم اینا نشون میده که موضوع غیر از محاسبه،
عذاب جزاست دیگه، عرض کردم محاسبه، حاسب کن به الله یعنی محاسبه، میگه حتما اینها در حقیقت دارن چی میشن؟ حساب کتاب دارن و نوشته شده و معلوم. اما دنبالش چی میشه؟ دنبال این جزاست. این محاسبه برای جزاست، نه محاسبه بدون جزا. اما محاسبه قبل از جزاست، محاسبه می شود جزا به دنبالشه. لذا اینجور نیستش که جزا اینا هم یه جور باشن تا بگه یحاسب کن بالله. محاسبه شون یه جوره هر دو، اما محاسبه شون یه جوره. آیا جزاشون هم یه جوره؟ میگه نه، این یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. ممکنه نسبت بعضیش مغفرت شامل حال انسان بشه، نسبت بعضیش چی باشه؟ چنانچه روایت اومده میگه اگه کسی نیت گناه کرد اما نکرد چی هستش؟ محاسبه نمی شود، جزا داده نمی شود بر او. نیت گناه کرد اما گناه نکرد، برای او سیئه نوشته نمی شود. اما اگر نیت گناه کرد و گناه را انجام داد، اگر نیت ثواب کرد، حسنه کرد اما انجام نداد، نشد، میگه یه حسنه نوشته می شود. جان؟ قبلش یحاسب کن، این جزاشه، نوشته می شود یعنی جزا. محاسبه قبلشه. بله محاسبه قبلشه دیگه.
محاسبه میشه که جزا داده میشه.
خب بله دیگه، محاسبه که قبل اینا هست. عرض کردم محاسبه حتما هست. یحاسب کن به الله. بله.
محاسبه خطورات هست دیگه.
خطورات غیر اختیاری؟
همین که الان فرمودید.
اینا که خود خطورات اختیاریه. اینا خطو بله اینا محاسبه میشه ولی اینا خطورات
اختیاریه. من نفهمیدم از کجا اصلا در اومده.
میگه چون عمل شما نیست. چون اینا همه سوالات
خود اصحاب که اومدن پیش پیامبر گفتن لا نوتی بوها.
بله.
این اصلا از کجا در اومده که نظرشون به خطورات غیر اختیاری؟
چون غیر، چون میگن لانوتیقا یعنی تکلیف مالای اتاقه.
خب تکلیف مالای اتاق مگه اون، یعنی اونی که محال عقلیه،
یعنی اونی که از قدرت ما خارجه.
نه دیگه، تکلیف مالای اتاق خود علامه میفهمن، چهار صفحه بعد میفهمن تکلیف مالای اتاق.
اونجا بیان میکنه، اونجا
که لا یتحمل عادتا.
نه اونم داره که در حقیقت تکلیف مالای اتاقی که در اونجا داره حالا میاد بعدش، که بیانش هم به این است که بعضی وقتا انسان خودش رو مبتلا میکنه به تکلیف مالای اتاق. یعنی اعمال اینا اینجور بودن، نه ابتدایی نیست، جزائیه. گاهی تکلیف مالای اتاق چی هستش؟
روایات
زید دقیقا تکلیف مالای اتاق گاهی جزائیه، یعنی انسان یک کاری رو انجام میده، جزایی نست که یک در حقیقت براش چیزی قرار داده میشه که مالای اتاقش هم هست، اب نداره، چون خودش به دست خودش این کار کرده. لذا این تقاضایی که مؤمنین میکنن، میگن ما مبتلا نشیم مثل اون جریان یهود.
یکیشونه.
بله.
یکیش هم
میفهمند این تکلیف. خب اگر ما اگر تکلیف مالای اتاق رو به معنای عقلیش گرفتیم میشه او درست هم هست. پس تکلیف مالای اتاق عقلی امکان پذیره، امکان پذیره، اما جزایی نه ابتدایی.
اگه تکلیف
مالای
اتاق رو معنای تکلیف شاق بگیریم،
اما اگه تکلیف مالای اتاق رو معنای شاق بگیریم، او یعنی شدنیه اما توان میخواد، لذا اون مال و نطیقو نمیشه. همون جوری که در حقیقت مثل سوره چیز بود
که آخر روایات زیدش هم هست، مثلا همون سه ماه روزه، بله. نمیدونم چقدر نمازی که قوم یهود این روایات زید همه آمد.
مردم که آمدن میگن ما نمیتونیم انجام بدیم، میگه روزه بذار هر چی میخوای، در مقابل تمام بیان خلاف شماست، میگه هر چی میخوای روزه بذار. نه تو اهل تسنن رو داریم میگیم، روایت اصلا میگیم اینا که اومدن سوال کردن چون البته روایت ما اینجا نیبوده، میگه هر چی میخوای روزه بذار، جهاد بذار، نمیدونم اینا رو بذار، ما اینا رو حاضریم، اینا ما یوتاقه، اینا رو ما میتونیم. اما خطوراتی که ما نمیتونیم، که هیچی در دست خودمون نیست، چیکار بکنیم؟ هلاک شدیم با این، یعنی در حقیقت مثل این میمونه که بگه دیگه از دست ما خارج شده. بله روایت معلوم بود دیگه، خودشون هم تو بعضیش در حقیقت ذکر کرد. بله ما امروز گفتیم اینو فقط یه اشاره میکنیم میریم درس بحث بعدی. خلاص بله بله خب این جمع نتوسی منی چی بکنی؟ بله بله داریم نیت بکنید، حسنه رو می نویسیم، سیئه رو نمی نویسیم برات. خب
اما این جده الان میگه
خطورات عرض کنیم، این خطورات رو دقت بکنید، خطورات یعنی اون جایی که بدونی که من حواسم باشه بخوام. خب اونا رو می نویسن، اون جایی که انسان اختیارن میاره می نویسن. نه می نویسن اما جزا نداره، یعنی جزا نداره در اونجا که میگه اگه نیت سیئه کردی اما انجامش ندادی برات نمی نویسن به معنای جزا، یعنی این جزا براش برات داده نمیشه. پس این انجام شده تو ذهن این آمده، اما حتی همونجا آیا اثر منفی تو وجود انسان نداره؟ داره. چرا؟ اگه کسی نیت گناه کرد اما نتونست موفق بشه، همه جا داره که همین هم در حقیقت اثر سوش تو وجود انسان، اما جزا نداره. یعنی اینجور نیستش که به جهنم بکشاند، اینجور نیستش که عقابی رو دنبالش بیاره، عقاب نداره. تنها عقابش میدونه چی؟ همونی که تو وجود انسان، انسان رو زمینه کار بعدیشو ساده میکنه، گناه بعدیشو ساده میکنه. این محاسبه است. بله. 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 خب دیگه همین که عرض کردیم که یه موقع از انسان یه عملی رو انجام میده، مثل همین آیه که خدمتتون بیان شد در محضرش بودیم، که یه موقع میگیم که یه عملی رو انجام میدن، یه موقع نه، تو دلشون تمام محبت و بغضشون به یه سمتی شکل گرفته، اون میشه در حقیقت اعتقاد، که اون حب و بغضه. اونی هم که ظاهر کردن گاهی، لذا جهنم گاهی جهنم اعماله، یعنی انسان یه عمل بدی انجام داد. اما گاهی میگه که شیطان به خدا میگه که هر چی هم در حقیقت به من بگی سجده کن، لن نسجد له، یعنی یه موقع سجده نمی کنه، یه موقع میگه که لم اکن لأسجد له، اینجور لم اکن لأسجد، هیچگاه برش سجده نخواهم کرد، این میشه اعتقاد. یه موقع سجده نکرده، این عمله. اما یه موقع میگه این عمل من، فکر نکن یه عمله ها، اصلا هر چی هم بگی نخواهم کرد، این میشه اعتقاد. جهنم لذا جهنم اعتقاد چون بود، یعنی با عناد محقق میشه. عمل گاهی آدم با ندامت محقق میشه، یه گناهی رو میکنه اما پشیمان هم هست، این جهنمش جهنم عمله. اما یه موقع از عمل رو انجام میده آدم با عناد، وقتی عمل سیئه با عناد شد میشه جهنم اعتقاد. لذا چون شیطان با اعتقاد این کار رو کرد، از همونجا هبوطش شد در حقیقت ان علیک اللعنه الى یوم الدین، دیگه تمام شد، تمام وجودش ساقط شد به عرضین در حقیقت سابع، تا این مرتبه فرو رفت شیطان. اما یه موقع انسان آدم بود، خطایی که مرتکب شد، همون خطا، حالا غیر از اینکه این خطا در نظام مولوی نبود، اما خطا که مرتکب شد توبه کرد بلافاصله، فتلقى آدم من ربی کلمه توبه، تا توبه کرد در حقیقت هبوط شد، هبوط هدایتی. یادتون هست یا نه تو بحث آدم دیگه، اینم در حقیقت خطا کرد، شیطان هم خطا کرد، اما خطای شیطان او رو جهنم ازل و ابد رو براش محقق کرد، ولی برای آدم هبوط هدایتی رو براش محقق کرد. بله چیزی می‌خواستید بگید؟
در آیه کلا خطورت مثبتش فقط
البته اینجور منفی نیست، عام آیه، اما منتها صدر و زیرش قبل و بعدش چون مسئله منفی بوده ارتکاز به سمت منفی میره، اما اینجوری نیست، آیه عامه، میتونست منفی هم فقط بیاره، اما چون دلیل عامه علت تو عامه و تو خصص به مصداق فقط منحصر نمیشه، آیه عامه است. بله خب بعد میفرماید که دنبالش میفرماید که اما حدیث و نسخ بله و لیس فی الخطور النفسانی کسبون ولا یتفاوت فی ذلک شد. خب اینا رو که خونی و ظاهر المحاسبه هو المحاسبه بالجزاء دون الاخبار بالخطورات، فقط بخواد خبر دادن باشه، و الهمم النفسانیه فهذا ما تدل علیه الآیه و تؤید و سایر الا معتقد. اما اینکه گفتن نسخ است، ایشون میفرماید نسخ امکان پذیر نیست، چهار دلیل برای اینکه امکان پذیر نیست میاره، دیگه خودتون دوستان این رو ببینید که بالاخره امروز وارد شده باشیم که در آیه بعد میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو ابتدای آیه که ما میخونیم دو جا میشه وقف کرد، با دو نوع وقف دو معنا پیدا میکنه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه وقف، والمؤمنون کلون آمن بالله، یا اینجور آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله. اگر وقف رو من ربه کردیم والمؤمنون رو آغاز کلام دوباره گرفتیم، کلون مقصود چی میشه؟ کلون میشه همه مؤمنان، میشه والمؤمنون کلون همه مؤمنان این. اما اگر وقف رو رو چی گرفتیم؟ مؤمنون گرفتیم، کلون رو آغاز گرفتیم، کلون یعنی پیغمبر و مؤمنون آمنه بالله و رسوله. پس این اولی مسئله که وقف رو هر جا بگیریم هر دو هم امکان پذیره، اشکالی هم ایجاد نمی کنه در معنا، ولی دومی رو شاید اولا گرفتن که وقف رو مؤمنون بگیریم و کلون رو به صورت چی بگیریم؟ هم پیغمبر. و این یه نکته اول. این که فرمود آمن الرسول، مرحوم علامه فرماید که آمن الرسول به ما انزل الی، غرض سوره رو که در ابتدای آیات سوره بقره بیان کرده بود که غرض سوره بود که به ما انزل من قبلک، آیه شریف اول سوره میشه چی؟ بله هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون فیؤمنون الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اونجا فرمود قرض، چون اگر یادتون باشه مرحوم علامه مبناش این است که قرآن یه قرض کاملی دارد، هر سوره هم یه قرضی از این دارد، یعنی مأموریتی از این قرض کل رو دارد. سوره بقره قرضش از اون مأموریت کل که کتاب هدایت هست، این بحث چی بوده؟ ایمان به پیغمبر و به رسولان، یعنی به آنچه که وحی است، کل وحی که همه رسولان رو شامل بشه. هم تو ابتدای آیات آمده این که تو جلد یک هم اونجایی که شروع کردیم این رو ایشون بیان کرد که این غرض سوره است در اینجا. انتهای سوره هم باز دوباره غرض سوره رو داره بیان میکند که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسل، که این در حقیقت غرض سوره است که ایمان به همه. بله، در اونجا فرمودن ابتدا که چون، حالا دیگه ما مختصرشو گفتیم دیگه، که در اونجا فرمودن چون سوره تدریجا نازل شده، اولین سوره مدنی است، تدریجا هم نازل شده، طول کشیده زمان نزولش، لذا نمیشه یه غرض واحدی برای کل سوره در نظر گرفت، اونجا فرمودن. اما میتونیم بگیم معظم غرض سوره این است و دو سه تا نکته دیگر هم آورده در اونجا. اینجا میفرماد همون معظم غرض سوره رو دوباره چیکار کرده، اینو میگن که به اصطلاح برگشت آخر سوره به اول سوره. اینم یه قاعده است که در سور قرآنی آخر سوره تناظر داره با اولش، لذا ایشون بارها این رو تو جاهای مختلف چیکار کرده به عنوان یک سنت و قاعده. اینا مهمه ها، تناظر آخر سوره به اول، این روش اطلاق میشه. چرا رو باید آدم چیکار بکنه؟ که مثل این میمونه که خلاصه بحث رو دوباره یادآوری کرده که همه غرض رو دوباره داره تکرار میکنه، روش باید کار کرد این کار رو. یعنی این بحث جا داره که سوره ها چه سوره هایی واضح هست آخرش و اولش دوباره تناظر دارد، غرض سوره در کجا آشکار است، در کجا، اینا کارهایی است که جا هنوز مونده من میشه روش کار کرد. خلاصه یکی دیگه است پس این است که اینجا آخر سوره به اصطلاح برگشت میکند که عجز بر صدر، یعنی اون انتها بر چی؟ بر ابتدا. این در حقیقت اینم یه نکته دیگری، نکته دیگر هنوز که نشده که از آن که متونتون بگیم تا نشده، در نکته دیگر این است که در اینجا پیغمبر رو از مؤمنون جدا کرد. علتش این است که علم پیغمبر بی واسطه و شهودی است، اما علم مؤمنون با واسطه و ابتدا حصولی است، اگر هم به شهودی میرسه به واسطه پیغمبر است، یعنی اخص است. لذا شرافت پیغمبر اختضا میکرد که هم بی واسطه بودنش هم نوع علمش که در حقیقت این به ما انزل، ایمانش به ما انزل متفاوت است. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که اینجا که فرمود والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ترتیب طبیعیه، یعنی ایمان به خدا، ایمان به ملائکه که واسط وسایط فیضن، ایمان به کتاب که اون چیزی است که وسایط فیض میارن، ایمان به رسول که در آخرین مرتبه ابلاغ کتاب به واسطه رسول به مردم میشود. پس در حقیقت این سیر کاملا طبیعی مراتب ایمان، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به رسولی که اون رسول هم منظور چی هستن؟ فرستادگان الهی به عنوان انبیا هستن، چون گاهی رسول آمده در قرآن و مقصود ملائکه و انبیا همه رو شامل می شود، گاهی مقصود فقط ملائکه است، در اینجا رسول که رسوله که آمده مقصود فقط انبیا هستن چون ملائکه ذکر شده. اینم در حقیقت لا نفرق بین احد من رسوله هم دلالت بر این میکند در مقابل یهود و نصارا، که یهود ایمان به عیسی علیه السلام رو و پیغمبر رو نپذیرفتن و تفارق فارق شدن بین این دو تا رو فرق گذاشتن، و مسیحیت هم ایمان به پیغمبر رو نپذیرفتن، ایمان به عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام قبول کردن اما به پیغمبر رو نپذیرفتن. لذا اینجا میفرماید که مؤمنون کسانی هستن که لا نفرق بین احد من رسله. نکته دیگر این است که مؤمنون در اینجا مؤمنون تام هستن، نه هر مؤمنی که اظهار ایمان بکند. چرا؟ چون هر چهار مرتبه ایمان رو داشتن و بیان این که لا نفرق بین احد من رسوله رو کردن و همچنین گفتن قالو سمعنا و اطعنا غفرانک، یعنی با تمام ایمانشون. لذا این مؤمنون مؤمنون خاصی هستن که از ابتدا تا انتها همراه بودن. نکته دیگرش این است که لا نفرق بین، ببخشید تونتون میگیم دیگه، لا نفرق بین احد من رسوله مقول قول اینهاست، به طوری که قول اینها نبوده، خدا از جانب خودش داره قول اینا رو بیان میکنه، زبان حاله، اما دنبالش و قالو مقول قول زبانی است. پس این دوتا هم با هم، با اینکه هر دو مقول قوله، اما یکیش مقول قول حاله، لا نفرقو. اینا دیگه نمیگه قال نا قالو لا نفرقو، قالو نداره، اما لا نفرقو این زبان حاله، یعنی عملشون این گونه بود که تفرقه ها نداشتن نسبت به. اما و قالو سمعنا اظهار کردن که قالو سمعنا و اطعنا، که معلوم میشه ممدوح این است که اطاعت و در حقیقت اظهار بشود. و قالو سمعنا یعنی این خودش ممدوح در این که چی بشه؟ اظهار بشود، که قالو سمعنا و اطعنا غفران. پس بعضی جاها اظهار ممدوحه و باید اظهار شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید دیگه تون تون گفتیم، ولی چون حیف دیگه اون آی اون سود چیزه و قبلی که روایت اهل تسننم بود آدم یه خورده اونجور کیفش کوک نمیشد، گفتیم اقلن با این آیه یه خورده بالاخره اون کیف کوک بشه. دستی شما درد نکن آقای جانم، عهد من رسول
یهود
من بفرمایید
بعد از رسالت که حضرت عیسی و پیامبران قبول
ندارن. قبول ببینید، یهود حتی در اینجا اشکال دیگه شون این بوده که نسبت به دین خودشون هم نؤمن و بعد نکفر رو بعض داشتن، یعنی حتی خود موسی رو هم یک جا قبول نمی‌کردن. موسی رو موسی علیه السلام چجوری قبول می‌کردن؟ گفتن نؤمن به بعض و نکفر رو به بعض، درسته؟ پس لا نفرقو هم به یک نفر میخوره که بعضش رو میپذیرفتن اونجا که به نفعشون بود، هم به این که میدانستن پیغمبر اکرم بر حق است و نپذیرفتن. چون میدانستن و نپذیرفتن، غیر اونجاییه که نمیدانستن و نپذیرفتن. پس نؤمن به بعض و نک به صلا این لا نفرقو بین احد من رسول صدق میکند که اینها تفرقه گذاشتن چون میدانستن ولی نپذیرفتن.
شمعون پیامبر بهتر نیست که این دانه فرقو و قالو سمعنا فقط مقصود مؤمنین باشه و وقتی اینجور شد دیگه از مؤمنون شروع بکنون، چون مؤمنون اگه بخواهیم ادامه بر مؤمنون کلون آمد به لا نون فرقو و قالو اینجور باشه همش به مؤمنون میخوره، با توجه این که خود پیامبر واسطه بین اون پیام.
شما میتونید در حقیقت تفکیک کالچید بین کلون که فاعلش در حقیقت هم به صلا به صلا پیغمبر هستن، اما لانو فرقو از مؤمنونه. نه چرا؟ چون اونجا کلون آمنه بالله و ملائکه و کتب و رسوله در حقیقت اون نه خوبه، نه خوبه، دست در نه، این کفایت میکنه در اونجا. لذا اینجا میتونه در حقیقت ناظر فقط به مؤمنی قرینه در کار است که قرینه در سمعنا و اصلا سمعنا و اطعنا و غفرانه کرم این میخوره که در حقیقت هرچند اگر که پیغمبرم داخلش باشه هیچ مانعی نداره، اشکالی ایجاد نمیکنه، یعنی هیچ چیزی نیست که بگیم سمعنا و اطعنا به پیغمبر نخوره، اما در این حال اگه به مؤمنون بخوره میشه اینجوری تفسیر.
لانو فرقو هم بهتره، مؤمنون اگه مبتدا بگیریم مقول قول مؤمنون میشه.
و ایشون همین رو داره میفرماد.
آخه من فکر کنم بعدش فهمید.
نه ایشون داره همین رو میفرماد که مؤمنون رو آغاز بگیریم.
مبتدا بگیریم.
یعنی مبتدا بگیریم کلون رو به صدر مؤمنون بگیریم. همین رو میفرماد. میگه مانعی نداره بر هر دو، میشه چیز کرد، میشه در حقیقت لان و فرقو را مقول قول فقط مؤمنون گرفت. اشکالی نداره حتی اگر که تا مؤمنون متوقف شدید. بله. سلامت باشین.
رفیق ما که 40 از دنیا رفتن این بعد از
اون خدا رحمتش
49 شده یه ویژنامه.
بله بله، دست شما درد نکنه، خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون.
شاگرد شما هم به صورت صوتی بودن چون تهران بودن اینا، از این تو کار معاملات
ما نماز هم خوندیم براشون، نمازش غیرت دفن. بله فرمودید، ما بارها هم خلاص یادشون افتادیم، شما فرمودید من نمیخوام دیگه.
مشکل نداره،
تصادف کرد
یکی میخواد
تو جریان چیست 40 بوده،
40
داشتن برمیگشتن، برگشت بودن، خدا رحمتش کنه. بازم یه حمد دیگه براشون، دستش رو درد نکنه، از محشور بودن دوستان، خیلی باهاشون خیلی هم انس داشتن، خدا رحمتش کنه. حمدی بخونیم براش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. آقای نظر ما خجالت میکشیم، شما خلاصه این فعالیت های قبلش بعدش نمیدونیم ما چی کار بکنیم که خدمت کرده باشیم ما، ولی ثوابش خیلی خیلی گوش میکنن، یعنی تلفن میزنن به ما میگن، یعنی گفتیم ثوابش مال شما و آقای صالحی که شما ضبط میکنید تو کانال میذارید بالاخره اینا خیر ببینید، یعنی یه منشأ خیریه انشاءالله که با قرآن مشهوره.
قرآن دیگه دیگه اون قیده گذاشتن؟ این سلام دیگه دیگه چیزی که داشتن دیگه دیگه